با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مجددا سلام عرض میکنم به شما گرامیان شنونده. از برنامه گفتگوی فرهنگی در رادیو گفتگو خدمت شما هستیم. موضوع بحث امشب ما نقش امور تربیتی در مهندسی فرهنگ استش. دو مهمان گرامی، دو سرور عزیز، جناب آقای دکتر علی فراهانی، کارشناس امور تربیتی و استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، همچنین جناب آقای دکتر سید مقداد حسینی، دبیر کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، در خدمتشون هستیم. قبل از اینکه سری به اتاق فرمان بزنیم با جناب فراهانی صحبت میکردم. آقای حسینی عزیز، بعضی از اصول قانون اساسی مثل اصل 30 در قانون اساسی که تاکید میکند به فراگیر بودن و وظیفه دولت برای آموزش و پرورش رایگان، من احساس میکنم عنوان یک پدر عرض میکنم، شاید دغدغه، اما با خیلی از همفکران فرهنگی که صحبت میکنم این دغدغه وجود داره. ظاهر این است که امروز نهاد تربیت که شده است آموزش و پرورش و دانش بچه فرزند ما رو تحویل میگیرد، از 7 سالگی تا 18 سالگی در دست اوست، یک سری بایسته های بیشتر از آنچه که قانون به او گذاشته و محول کرده رو داره به ما تحمیل میکنه. مثلا امروز آموزش پرورش میگوید که اگر شما فرزندت رو واکسن نزده باشی، اون چیزهایی که قبلا مثلا تصویب شده که این واکسن ها باید، من اجازه نمیدم به مدرسه بیاید. اگر شما بخوای فرزندت رو خارج از محیط مدرسه تعلیم و تربیت بهش اعمال کنی و نگذاری بیاد مدرسه، از یک سری مسائل اجتماعی محروم میشه. نظر شما، نظرتون رو می‌خواستم به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بپرسم، آیا سیستم حاکمیتی میتواند اینقدر مؤثر باشد در تربیت که تعیین تکلیف تربیتی داشته باشد برای جامعه؟
این که حاکمیت در حوزه تربیت میتونه ورود پیدا کنه، قطعا بله میتونه ورود پیدا کنه. حاکمیت در نظام اسلامی قطعا میتونه ورود پیدا کنه تو حوزه تربیت، و حتی بالاتر از حوزه تربیت تو حوزه های دیگه هم ما میبینیم این حاکمیت با معنای ولایت میتونه ورود پیدا کنه. بله، به این صورت قطعا میتونه. اما یه وقت سوال اینه که با توجه به همه این مصوبات و قوانین و آیین‌نامه ها، آیا محقق شده یا خیر؟ بله، من میتونم بگم که مطلوب نرسیدیم، قطعا نرسیدیم. ما دو تا مقام از همدیگه باید تفکیک کنیم. ما توی خیلی از مباحث، اینم مثل همون، یک مقام مقام تعریفه، یک مقام مقام تحققه. به عنوان مثال در مورد خود جمهوری اسلامی ایران، خود حکومت در مقام تعریف قطع به یقین بدون اشکال و 100% قابل دفاعه. اما تو مقام تحقق ما خودمون خیلی جاها میگیم اینجا نقده، اینجا اشکاله، نتونستیم به اون آرمانهایی که براش انقلاب کردیم برسیم.
ولی امیر مسلمین فرمودن که صحبت کردن با مردم تبریز داشتن، فرمودن که ما فاصله داریم، سالها فاصله داریم تا تحقق.
سالها فاصله داریم، ولی سالها هم فاصله گرفتیم.
بله.
و جلو رفتیم و حرکت کردیم. به خاطر همین یه وقتی هست ما در مقام تعریف بحث میکنیم، یه وقت هست در مقام تحقق. در مقام تحقق قطع به یقین ما نتونستیم اون رسالت اصلی در واقع تعلیم و تربیت در تمام شؤون برای فرزندان این سرزمین اتفاق بیفته. اما اتفاقات بزرگی هم رخ داده. همین که اینجا ما نشستیم در مورد مهندسی فرهنگی و نقشه در واقع مهندسی فرهنگی، ارتباطش با مسائل تربیتی داریم بحث میکنیم، داریم از چیزایی بحث میکنیم که الان در موردش حداقل‌هایی رو نوشتیم. بله. و اگر نگیم حداقل‌هایی رو، باید بگیم یک نقشه‌ای برای اون داریم. ما از این باب پس قدم‌هایی رو گذاشتیم، ولی تو مسیر حرکت همونجوری که استاد عزیز فرمودن، ما بدون عشق نمیتونیم این مسیر رو در واقع دنبال کنیم. خدا رحمت کنه آقای دکتر شریعت مداری رو، میفرمودن که زمانی ما میتونیم تو حوزه تعلیم و تربیت موفق بشیم که تعلیم و تربیت بشه دغدغه. وقتی شد دغدغه میشه مورد علاقه من، من با عشق سمت این مسئله میرم، برای حل اون حرکت میکنم، برای اون اصلا دغدغه پیدا میکنم نسبت به اون. وقتی دغدغه من تغییر میکنه، نشون میده علاقه من، علقه من، عشق من به سمت دیگه. اما میخوام اینم عرض کنم که ما با سه تا حالا بگم مؤلفه اصلی درگیر هستیم: یک، اعتقاد و باور. دومی به هر حال عمل و رفتاره، و سومی خلقه. به یک نوعی ما میتونیم بگیم اون عقلانیت همون عشق است. بله، وقتی عقل رو به معنای عقل ابزاری بگیریم، میشه همونی که تا یه جایی ما رو میبره، ولی باید این عقل به جایی برسه که این همون عشق عمل میکنه. چجوری؟ زمانی که این عقل با اعتقاد کاملا گره بخوره،
میشه باید عقل.
بله، اون لحظه است که همون عشق، و همون در واقع به تبع اون رفتاری محقق میشه که آرمانهای تعلیم و تربیت، آرمانهای فرهنگ اسلامی، آرمانهای جامعه مهدویت تو در واقع اونو دنبال میکنه.
ولی آقای دکتر، من به عنوان یک پدر عرض میکنم،
بله،
میبینیم که تو آموزش و پرورش، بنده خب تدریس هم میکنم در سیستم های آموزش و پرورش، میبینیم که اون چیزی که مثلا مطلوب یک تربیت دینی است اتفاق نیفتاده. مشکلی که بنده احساس میکنم این است، رویکرد مشخص نیست، انگار آموزش و پرورش ما نمیداند که این نسل رو برای چه چیزی میخواهد تربیت کند، لذا شده یک مقلمه ای از رویکردهای مختلف که هم توش رویکرد غربی هست، هم توش رویکرد اسلامی هست، هم توش رویکرد مهدوی هست به عنوان یک قرائت خاص اسلامی و خیلی رویکردهای دیگه. لذا در نهایت تو این 12 سال که نگاه میکنیم، میبینیم یک دانش آموزی تربیت میشود که خیلی نقص داره، متاسفانه هنوز کامل نیست. مثلا یک بار بررسی میکردم کتاب با چند تا دوستان، آیا در این 12 سال راجب زندگی زناشویی نکته‌ای هست؟ متاسفانه تقریبا هیچی نیست. یک زمانی هلوش 15 سال پیش 20 سال پیش مطلبی بود در کتاب دوم دبیرستان که اونم امروز تقریبا وجود نداره. آیا یک شخص دیپلمه نمیتونه ازدواج کنه؟ آیا آموزش پرورش ما نباید افراد رو برای ازدواج تربیت کرده باشه؟ اینا جزئی است، راجب کلیات داریم صحبت میکنیم. کلی ماجرا این است که رویکرد ظاهرا تعریف نشده و نمیدانیم برای چه چیزی داریم این نسل رو تربیت میکنیم.
اصخایی میکنم، من به نظرم چرا روی کرد مشخص شده، من عرض کردم ممکنه ما تو تحقق این مسئله به مطلوب خودمون نرسیدیم. همون جوری که مثال میزنید، ما ممکنه دانش آموزی داریم که الان اون هدفی رو که براش ترسیم کردیم نرسیده، ولی ما میتونیم خیلی از دانش آموزایی هم تو همین کشور دست بذاریم روشون که این مسیر رو طی کردن و رسیدن. الزاما نمیتونیم با یک مثال، دو مثال یا چند مثال پیرامونی بخوایم اصل اساسی موضوع رو
در یک سری حرکت‌های خودجوش مردمی ببینیم. همونجوری که دکتر فرانی فرمودن، امروز دغدغه‌ای بین مثلا شبکه مؤمنین هست به اسم مدارس مسجد محور، یعنی دیگه دوست ندارن دانش آموزشون و فرزندشون تو محیط صرف مدرسه باشه. در تهران خودمون، در اصفهان میدونید که سرآمد و پیشرو این حرکت است، امروز الحمدلله در مشهد و خیلی شهرهای دیگه مدارس مسجد محور هستن. چرا این نیاز به وجود اومد؟ چه خلایی در آموزش پرورش بود که گروهی رو به این باور رسون که بیایم حالا در مسجد مدرسه ایجاد کنیم؟
خلایش این بوده که تو تحقق خارجی نتونستیم موفق باشیم هممون، یعنی نه فقط آموزش و پرورش، حتی بقیه دستگاه‌ها. آموزش پرورش به هر حال دستگاه اجرایی کشوره. منم اینجا به عنوان یکی از نیروهای آموزش پرورش نمیخوام دفاع کنم، چون نیروی آموزش پرورش هم نیستم، من به هر حال خودم تو شورای انقلاب فرهنگی هستم. اما باید بگیم که این حوزه پیچیدگی های متفاوتی داره و دستگاه های متولی متفاوتی داره. ما نمیتونیم فقط از آموزش پرورش بخوایم بیاد کاری بکنه ولی رسانه ما اون کارو نکنه.
سوال شما پرسیدم به خاطر این است که از آقا فرمودن شورای عالی انقلاب فرهنگی در رأس امور فرهنگی بله است و نهاد شما رو به عنوان رأس این موضوع تعریف کردن.
حالا اگر طولانی نشه میخوام عرض کنم این دستگاه‌های متولی متفاوتی داره. فقط نمیتونیم بگیم آموزش و پرورش، فقط نمیتونیم بگیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، بلکه خود رسانه، خود خانواده، خود صدا و سیما و همونجوری که گفتیم تعلیم و تربیت غیر رسمی خیلی میتونه مؤثر باشه و ما امیدواریم که انشالله بتونیم این مسیر رو با کمک هم دیگه انشالله با همکاری بیشتر و تعامل بیشتر دستگاه‌های سیاست گذاری و دستگاه‌های اجرایی انشالله به نتیجه مطلوب برسونیم.
انشالله. من سلام عرض میکنم خدمت آقای میرحمایت میرزاده، عضو عالی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی.
سلام، شب بخیر خدمت شما.
ارادتمند هستم جناب آقای میرزاده عزیز.
بله.
عنوان بحث ما نقش امور تربیتی در مهندسی فرهنگ است. مجلس شورای عالی اسلامی به عنوان نهاد و جایگاهی که قوانین رو در مملکت ما و در ایران ما ترسیم میکند و راه‌ها رو ترسیم میکند، آیا نقشه‌ای برای آموزش و تربیت ترسیم شده در مجلس؟
عرض کنم خدمتتون، اولا من تبریک عرض میکنم روز امور تربیتی را خدمت تمام
عزیزان
در فعالیت میکنن و یاد شهیدان رجایی باهنر را که بنیانگذار این روز هستن همه گرامی میداریم. واقعیتش این است که به عنوان کسی شاید بیش از 35 سال تو این دستگاه در تمام رده ها از ده تا پای دستش بودم و الانم به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در خدمت شما هستم، عرض میکنم که کاری که امور تربیتی انجام داده کار ماندگاری است و در شرایطی امور تربیتی میدان شده که شاید متولی فرهنگ به اون شکلش در کشور ما به اصطلاح واقعا مشخص نبود و کارهای ماندگاری انجام داده خصوصا در حوزه آموزش پرورش. و از اون تاریخ به بعد دستگاه های موازی متعددی هم ایجاد شدن، از وزارتخانه و سازمان مستقلش گرفته تا نهادهای فرهنگی مستقل و تا در داخل وزارتخانه ها بخش های کارهای فرهنگی در کشور انجام دادن. بنابراین الان باید خب یه طرحی نو در اندازیم در ارتباط با این قضیه کلن تشکیلات اداری و اینکه برای امروز چیکار باید کرد یه بحثی است، اما بحث مربوط به قانونش به نظر میرسه مشکل کشور نیست. ما کمبود قانون از نظر بحث‌های تربیتی و فرهنگی ندارم، شاید هم انباشت قانون داریم و سندی که شاید بالاترین سندشون هست همون سند تحول بنیادین است که بالاخره در اختیار آموزش پرورش است و هیچ قانون دیگی هم لازم نیست براش تدوین بشه و هیچ نقصی هم در این رابطه نیست که بگیم که خلأ قانونی وجود داره. اگر داره بفرمایید که مثلا چیکار باید بکنه مجلس، دوباره قانون وضع بکنیم، در حالی که نه تنها کیلو کیلو شاید تونی قانون هست که روی زمین مونده کای خاک میخوره، به دلایل یا اجرا نمیشه یا نمیخوایم اجرا بکنیم یا به اصطلاح هزینه‌های زیادی داره یا عرض کردم موازی بودن دستگاه‌های مختلف همه و همه دست هم داده که
همین موازی بودن
از بابت قانون نده. بنابر آخر عرضم سند تحول بنیادین آموزش پرورش تنها سندی است که همه جایش آموزش و پرورش داخل همه، اون ورا برداشته جدا نیست. یک موجودی به نام دانش آموز، یک به اصطلاح جوان نوجوان سر و کار داریم، اگر چه ریاضی بگیم، چه فیزیک بخوایم بگیم، چه بخوایم ادبیات و تاریخ هنر بگیم، چه بخوایم از دین و قرآن بگیم، اگر جدا جدا هر کدام یه جزیره‌ای برای بچه‌ها تنظیم می‌کنه این بچه گیج میشه. همه باید یک پیام بدن، اونم اینکه هدف از فیزیک و شیمی گرفته تا هنر و نقاشی و ادبیات و تاریخ گرفته تا دین و قرآن گرفته، می‌خوایم بچه‌ای تربیت بشه به ایرانی بودنش، به مسلمان بودنش افتخار بکنه و ما هم در آینده این جامعه رو به اینا تحویل بدیم. این هدف کلی و تحول بنیادین داره که همه ما باید اجراش تلاش بکنیم. ولذا از نظر مجلس که نیازی به قانون باشه، قطعاً الان دیگه باید نظارتمون بیشتر باشه، ولی قانون
الحمدلله. در خلال فرمایشاتتون از موازی کاری و متعدد بودن دستگاه های فرهنگی فرمودید. چند وقت پیش که در برنامه ای خدمت یکی از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی بودم، ایشون صحبت کردن از قانونی که تصمیم دارد یک سویه سازی کند و متولی مشخص کند برای کار فرهنگ. این قانون به کجا رسیده بزرگوار؟
من در جریان نیستم، اون مربوط به کمیسیون فرهنگی است، سخنگویم باید بپرسید، کمیسیون آموزش این مطرح نشده. اما تنها چیزی که به حضرت علی عرض می‌کنم، قطعاً با اطلاعات عرض می‌کنم به شما، دستگاه‌های موازی اونقدر زیاد است که روزی که در مملکت بودجه و پول تقسیم میشه همه متولی فرهنگن، روزی که کار زمین میمونه آموزش پرورش باید پاسخ بده، اون تربیت باید پاسخ بده. این درد بی درمان تا حل نشه واقعیتا شاید ما شرمنده خیلی از عزیزانی باشیم که دغدغه فرهنگ دارن.
ان شاء الله که یک روز این مشکل حل بشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای حمایت میرزاماده، عضو محترم کمیسیون آموزشی شورای
مجلس شورای
عالی اسلامی. ببخشید
عالیش نداره،
مجلس شورای اسلامی. ببخشید آقا، عذر میخوام. خداحافظ. جناب فرهانی عزیز، بحث رو با حضرت عالی ادامه بدیم. به اینجای بحث رسیده بودیم که جناب دکتر حسینی عزیز فرمودند که در تحقق موانعی وجود داره، هرچند شاید در تعریف موانع وجود نداشته باشه. شما نظرتون راجع به این موضوع چیه؟
من میخوام عرض کنم که جناب صالحی، راه هموار و به زیرش دامها، قحطی معنا میان نامها.
بله.
ببینید، من اولین بحثی رو که میخوام عرض کنم خدمتون، و البته این مثنوی 70 من کاغذ شده ولی یکی از مهمترین مشکلات ما هست، اون بحث معیشت معلمان ما هست.
بله.
معلمان ما از نظر معیشت بسیار در سختی و تنگنا هستند. خب میگه سعدی میفرماید که خداوند مکنت به حق مشتقل، پراکنده روزی پراکنده دل. چگونه ما توقع داریم؟ معلم عاشقه که نیروی انسانی عاشق تربیت میکنه.
بله.
چند شب پیش یکی از این بندگان خدا، مسئولان اتحادیه املاک، میگفتش که ما 400 پزشک متخصص و فوق تخصص داریم که اینها در تهران بنگاه معاملات ملکی دارن.
بله.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. معلم عاشق نبوده، پدر و مادر عاشق نبودن. شرح حال پروفسور حسابی شما بخونید، این کتابی از استاد عشق، باز من اینو خواهش میکنم همه اینو بخونن.
بله.
در این کتاب پسر ایشون از قول ایشون میگه که ما در زمان طفولیت، مادرمون خدا رحمتش کنه، مادر ایشون رو، ما رو کاری کرد که ما دیوان حافظ، قرآن کریم، گلستان و بوستان سعدی رو حفظ شدیم.
بله.
هنوز به مدرسه نرفته در کشور لبنان، با اینکه پروفسور حسابی در یک مدرسه مسیحی تحصیل کرده. و بعدها جالب برای شما بگم، پروفسور حسابی خودش که از بزرگترین حافظ شناسای ما شده، که پسرش میگه می اومد همیشه دیوانهای نسخه خطی حافظ رو داشت، هر کس که میخواست غزلیات حافظ رو درست بخونه میومد پیش پدر من حافظ خانیش رو تصحیح میکرد. خب این هم بحث عشق بود که خواستم خدمت رو از کنم، و بحث معیشت معلم
در کتاب شرح اسمم که فرمودید.
بله.
نقش والده ماجده حضرت. بله. مشخص است.
دقیقاً. من میخوام عرض کنم که یه بحث این بود. یه نکته دیگری هم که ما خیلی، همونجور که این نماینده محترم مجلس ما هم فرمودن، ما خیلی نهادسازی کردیم. الان دیگه زمان نهادزداییه. رو بیاوریم به در واقع انجمنهای اولیا و مربیان. و یه نکته دیگری که من میخوام عرض کنم، ببینید جناب آقای صالحی عزیز، درسته مدرسه مسجد محور که شما فرمودید، اما من خودم در کلام مقام معظم رهبری هم دیدم که ایشون میفرمودن که مغز، اصول و اس و تعالیم اسلامی ماست، اما ما در ابزارها و روشها چه مشکلی داره که بریم از غرب یاد بگیریم. همین اخیرا هم ایشون فرمودن.
بله.
فرمودن روشها رو از غرب بگیرید، اما چرا نریم؟ ببینید، چون ما باید بپذیریم. من یادم چند سال پیش ایشون فرمودن که سال 74 خودم این رو شنیدم از تلویزیون، میفرمودن غربی ها 3 خصوصیت مثبت دارن که ما باید از اونها یاد بگیریم. ریسک پذیر هستن، شجاع هستن و به شدت پیگیر هستن. شما این هر 3 صفت رو در عشق میبینید. به هر حال اونا عاشق کارشون هم خوب جلو میبرن. حالا کار نداریم، ما دیدگاه خیلی عالی داریم، رسیدن به همون که شما فرمودید مقام خلیفت اللهی و رستگاری، قولوا لا اله الا الله تفلحوا.
بله.
اما توی جزئیات انصافا خوب دارن عمل میکنن.
بله.
نهاد زدایی بکنیم، انجمن اولیا و مربیانمون رو تقویت بکنیم، معیشت معلمانمون رو تقویت کنیم. متاسفانه از بنیان، همون گونه که شما خودتون میدونید، بحث معیشت معلمان ما خیلی پایین گرفته شده. من خودم یادمه،
یه معلم زادم اینو خیلی
دقیقاً میدونم. من قبل از انقلاب 2 از اقواممون رو یادمه، دو تا از اقوام قبل از انقلاب یادمه، یکیشون معلم بود بنده خدا با مدرک لیسانس، دقیقاً با مدرک لیسانس ماهی 900 تومن میگرفت، یکی دیگری با همون مدرک لیسانس مهندس شرکت نفت بود 7000 تومن میگرفت. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. بالاخره یک جراحی عظیمی جناب آقای صالحی ما احتیاج داریم، معلمانمون مورد تکریم قرار بگیرن، معلم ما ناچار نباشه بره توی اسنب و تپسی بعد از ساعت کار موظفش کار بکنه. باید بپرد یک جراحی عظیم و شجاعانه و عاشقانه ما نیاز داریم. معیشت شما اکثر کشورها رو برید ببینید، واقعا یک معلم حقوقش از یک مهندس بیشتره، چون میدن این معلمه که نیروی انسانی عاشق و صادق و مخلص و خادم مملکت رو تربیت میکنه. همون گونه که ما در زمان جنگ دیدیم، ما بیشترین شهدامون رو از معلمان و دانش آموزان داشتیم. من یه خاطره بگم، میخوام با ایزتون اسم بیارم از یک معلم عاشق، جناب آقای آهویی، معلم جبر و مثلثات ما بود در سال دوم ابتدایی، دوم دبیرستان. دبیرستان، دوم دبیرستان. اگر زنده هستن خدا ایشونو حفظ کنه، اگر از دنیا رفتن خدا رحمتشون، امیدوارم ایشون زنده باشه، معلم عاشق رو. ایشون 5 دقیقه قبل از کلاس میومد وارد کلاس میشد، 5 دقیقه بعد از کلاس و آخر کلاس تمام بدن ایشون سراپا پوشیده از غبار گچ بود. اجازه بدید اینو براتون بگم، در کنار درس جبر و مثلثات میاد میگفتش که بچه‌ها هر کدومتون اگر بتونید یک حدیث رو حفظ کنید و در جلسه بعد بیایید و بگویید، من نیم نمره مثبت به شما میدهم. معلم جبر و مثلثات چه انگیزه ایجاد میکرد. من یادم اولین حدیث رو
شما حفظ کردید؟
حفظ کردم، بله. این حدیث رو تیمونه رو عرض میکنم، از ایشون به یادگار دارم. رفتم و ایشون نیم نمره مثبت به من داد. ملعونون من علقا کله علن ناس، ملعون از کسی که بار خودشو بر دوش مردم بیفرست. ستاد ما، تصمیم گیرنده ما، همه باید تکالیف خودشون رو به عنوان ارکان و سرداران جلو باشن و بقیه به دنبالشون حرکت کن، بارشون رو به دوش مردم نیندازن. انشاءالله.
آقای حسینی عزیز ممنونم. آقای دکتر
خواهش میکنم.
آقای حسینی عزیز، صحبت‌های تقریبا پایانی شما رو بشنویم. من وقت رو که نگاه کردم رو به انتها هست و کم کم بحث رو باید جمع کنیم. 5 دقیقه دیگه وقت داریم. بله. ممنون میشم.
خواهش میکنم. سعی میکنم تو همین مختصر یه جنبندی از حداقل مباحث خودم داشته باشم.
بفهمید.
مسائلی مطرح شد، اشکالاتی مطرح شد، نقاط ضعفی بیان شد، اینکه ما فاصله داریم از آرمان هامون، از اهدافمون، از چشماندازمون، از نقشه‌ای که در مهندسی فرهنگی ترسیم شده، در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ترسیم شده. من باید بگم که ما باید نسبت به مهندسی فرهنگی، نسبت به فرهنگ، نسبت به تعلیم و تربیت یه نگاه در واقع ارگانیسمی داشته باشیم. بله. یک نگاه زنده و پویا داشته باشیم، نه یک نگاه مکانیکی. وقتی ما نگاه مکانیکی داشته باشیم، اون وقت بحث مهندسی معنای دیگه‌ای پیدا میکنه، اون وقت بحث شیء انگاری مطرح میشه، اون وقت بحث این مطرح میشه که مقوله های جدا از هم رو باید نگاه کنیم و ارتباط و انسجام بین این اجزا رو دیگه نباید نگاه کنیم. وقتی اینجوری ببینیم، هیچ وقت نمیتونیم مسائلمون رو حل کنیم. باید بدونیم که برای رفع مشکلمون باید سیستم یک پارچه رو در نظر بگیریم، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه تعلیم و تربیت، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه خانواده، تو حوزه رسانه. اینها همه با هم ارتباط دارن، همه از همدیگه تأثیر میگیرن و بر همدیگه تأثیر میگذارن و یک نظام کاملا زنده پویا در حال شدنه و باید برای اینکه این شدن به سمت تعالی باشه برنامه ریزی کرد، نه برنامه ریزی که صرفا هیچ خلاقیتی از اون بیرون نیاد، برنامه ریزی که این آزادی و اختیار انسانها تا
توش تعریف شده باشه و خلاقیت خروجی این آزادی باشه. اگر این نظام یک پارچه و پویا در حال شدن رو در نظر بگیریم، انشاءالله تو این مسیر و به تدریج انشاءالله به موفقیت های بیشتری خواهیم
رسید. انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما. ببخشید که من نتوانستم از حضور شما اونقدر که باید استفاده کنم.
سلامت باشید.
آقای دکتر فرهانی عزیز، فرمایشات انتهایی شما رو بشنویم.
این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ. امیدوارم خداوند متعال مدد میکنیم از ارواح علما شهدا که ما رو در این راه کمک بکنن، شورای عالی انقلاب فرهنگی ما رو کمک بکنه. همون گونه که مقام معظم رهبری گفتن، ما مورد یک شبیخون فرهنگی الان واقع شدیم و من فکر میکنم که خواب هستیم. امیدوارم که هرچه زودتر بیدار بشیم. فقط و فقط رهبر عزیز ما بیدار نباشه، در مسیر ایشون، در خط ایشون بتونیم عاشقانه، همون گونه که رهبر ما عاشقه، همون گونه که رهبر ما صادقه، همون گونه که رهبر ما مخلصه، امیدوارم ما هم بتونیم اندکی در خط ایشون حرکت کنیم و بتونیم زمینه رو واقعا برای یک تربیت، ارتباطات، تغییر و یک فرهنگ متعالی فراهم بکنیم. عرض دیگری ندارم.
من ولی یک عرض کوچیک و یک سوال کوچیک از شما داشتم در رابطه به عشق. بله. لغتی که فرمودید، کلمه بسیطی است این کلمه.
دقیقاً.
برای اینکه شنوندگان ما بدونن شما از کدوم ساحت عشق صحبت میکنید،
بسیار
میشه این لغت رو تبیین بفرمایید؟
تبیین عرض میکنم خدمتتون. ببین قربان، من عشق رو یک تفکیکی میکنم، سه حرف.
بفرمایید.
از سوانح العشاق احمد غزالی.
بله.
عشق عین یعنی دیدن. بازم همون گونه که عرض کردم، کار علما و انبیاس میان دیدگاه های ما رو متحول میکنن. اختلاف مؤمن و گبر و جهود از نظرگاه هست، ای مغز وجود. اول باید اون دیدگاه عوض بشه.
بله.
دیدگاه که عوض شد، نوبت به شین میرسه. همون گونه که استاد ارجمند رو فرمودن، بس دغدغه، شوق، شوق ایجاد میشه وقتی من ببینم اون افق عالی رو، ببینم اون افقی رو که رهبر من دیده، امام راحل دیده، شهدای ما دیدن، چشم دل من باز شد، من هم شوق پیدا میکنم. اما مهمتر از همه اینها حرف آخره.
بله.
قیام عاشق به معشوق. امام راحل اولین شعارش این بود، این آیه شریفه سوره سبع، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. اما اون عینه اولش نیازه آقای صالحی عزیز. هست. اون عینه رو ما نداریم،
یعنی اون نگاه معرفتی
نداریم، کوریم. عرض کردم عشق بر دنیاست، دیو بر دنیاست، عاشق کور و کر، عشق را عشقی دگر برد مگر.
ان شاء الله. ممنونم از هر دو بزرگوار، خیلی تشکر میکنم. شنوندگان گرامی و همراهان عزیز برنامه گفتگو فرهنگی، اینجا بحث ما به پایان رسید. امیدوارم که در این مجال اندک توانسته باشیم مطلبی مفید خدمت شما همراهان ارائه داده باشیم. حالا شما رو به خدا میسپارم. یا علی، بدرود.